الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مقصد سوم از مباحث اصولی بر اساس چینشی که ما در مباحث اصول مطرح کرده ایم بررسی مدالیل جملات ترکیبیه مستعمله در لسان شارع است. مقدمتاً عرض بکنیم که قواعد اصولی عبارتند از یک سری قواعدی عقلی یا عرفی یا عقلایی که آماده و ترتیب داده شده اند تا مرادات شارع مقدس در شریعتی که از جانب او به وسیله قرآن، سنت، اجماع و غیر اینها ابلاغ شده یا مرادات و مقاصد یک مولای حکیم در ارائه وظایفی برای زیر دستانش که به کمک اون قواعد فهمیده می شود. در جهت آشنایی با این قواعد بعد از آگاهی از بعضی مقدمات مثل تعریف علم اصول، موضوع آن و امثال این مسائل مقدماتی، لازم هست در ذیل چند مقصد این قواعد اصولی تعقیب شود. یک، بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع. دو، بررسی احوال و عوارض مربوط به اون الفاظ نظر به مدالیلی که برای اونها تعیین شده است. سوم، بررسی مدالیل الفاظ ترکیبیه مستعمله توسط شارع و مولای حکیم در لسان شریعت و قوانین. و چهارم، بررسی احوال مربوط به این الفاظ ترکیبی بعد از تعیین مدلول آنها. و و پنجم بررسی طرق ابلاغ این قوانین شرعی و کیفیت دسترسی به اونها و بحث از طرق و وسائل معتبره و غیر معتبره. مقاصد مهم علم اصول به این ترتیب ما خب در گذشته هم ترتیب داده شد و چینش شد. در هر صورت مقصد اول و دوم در مباحثی که تا کنون ما طی کردیم مباحث مربوط به آنها پایان پیدا کرد. در مقصد سوم این مباحث راجع به الفاظ ترکیبیه مستعمله در لسان شارع و مدالیل اونها بحث خواهیم کرد. لذا در این مقصد باید در چند مبحث اساسی بحث را تعقیب بکنیم، چون اون الفاظ ترکیبیهی که شارع مقدس دارد متعدد است. حالا همونطور که انشاءالله عرض خواهیم کرد یک سری جملاتی هست که اینها هم نگاه منطوقی به اونها هست و هم نگاه مفهومی به اونها هست، یعنی هم منطوق اونها در جهت استنباط میتواند مؤثر باشد و هم مفهوم اونها. یک سری جملات مثل همین مباحث مفاهیم که حالا عرض خواهیم کرد، یک سری جملات هستند که نگاه منطوقی اونها دقیقا مورد لحاظه، مثل بحث عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، بحث نسخ، جمله‌ای که قدرت نسخ داره و ناسخه هست نسبت به جملات منسوخه و غیر ذلك. اما مبحث اول مبحث مفاهیم است. در این مبحث از اون سری جملاتی ما بحث می کنیم که علاوه بر مفاد و مدلول منطوقی اونها مفاد و مدلول مفهومی اونها هم در جهت تشخیص مرادات شارع مقدس و نتیجتاً در جهت استنباط احکام شرعی مورد توجه و دخیل است. لذا باید راجع به مفاد مفهومی اونها ثبوتن و اثباتن بحث بشود. اما قبل از ورود به بحث از منطوق و یا مفهوم هر یک از این جملات، لازم هست یک سری مباحث عمومی مقدماتی مربوط به مجموعه مفاهیم مورد توجه قرار بگیرد. نکاتی داریم که راجع به کل مفاهیم است، اینها به صورت مقدماتی تبیین بشود تا ورود کنیم به تک تک این جملات و اینها رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم منطوق اینها چیه، مفهوم اینها چیه و در کجاهای فقه از منطوق اونها و در کجاها از مفهوم اونها ما میتوانیم در مقام استنباط استفاده کنیم. نکته اول مقدماتی تاریخچه بحث از مفاهیم است. با مراجعه به کتب اصولی عامه و همینطور امامیه روشن می شود که بحث از مفاهیم جملات در گذر زمان از جهت جایگاه متغیر بوده است و در حقیقت این بحث از حیث فرایند در دو دوره اساسی جریان داشته است. دوره اول دوره است که می‌بینیم بحث از مفاهیم اصلا به صورت یک بحث مستقل و یک مقصد خاص اصولی در مقابل مقصد امر و نهی و عام و خاص و امثال آنها مطرح نبوده است. با مراجعه به پیشینه بحث مشاهده خواهیم کرد که بحث از شرط استثناء وصف و امثال اونها که ما به عنوان جملات و الفاظ ترکیبی شارع از اونها یاد می کنیم در میان قدمای اصولی به صورت مستقل مطرح نیست و تعدادی از قدمای اصولی مثل حسن ابن شهاب اکبری حنبلی در کتاب رسالتون فی اصول الفقه و ابن فرا از معاصرین شیخ طوسی در کتاب العده فی اصول الفقه و ابو اسحاق شیرازی در علمه برای اولین بار فصلی را با عنوان مفهوم الخطاب اختصاص می‌دهند و راجع به این که خطابات مفهوم دارد یا خیر به نحو مختصر بحث میکنند. امام الحرمین جوینی هم در همون عصر در کتاب البرهان فی اصول الفقه مقداری وسیع تر از این بزرگواران همین بحث را مطرح می کند و از تقسیم مفهوم به موافق و مخالف سخن میگوید. این بزرگواران تقریبا در یک قرن زندگی میکردند، یعنی قرن پنجم، درست مقارن با قرن مرحوم شیخ طوسی. و جالب است شیخ طوسی المبسوط رو می نویسد، در همون قرن سرخسی هم المبسوط می نویسد. شیخ طوسی، حالا البته این باید بررسی بشه که آیا کدوم یکی از اینو مقدمن نوشتند ها، این من تأمل نکردم، اما جالب این است که شیخ طوسی المبسوط رو می نویسد و از اون طرف سرخسی هم در همون زمان المبسوط رو می نویسد. شیخ طوسی العده را می نویسد، در همون زبان ابن فراء همچین العده می نویسد، یعنی در علم اصول فقه، و هر کدام زاویه های بحث خودشون رو تعقیب می کنن، با این تفاوت که نوشته شیخ طوسی مشرف به آراء اهل سنت است، اما نوشته اونها سخنی از آراء علمای امامیه به میان نمی آورن. خب این از این بزرگواران که فقط به صورت مفهوم الخطاب یک بحثی را میگوشن بسیار مختصر و بیشتر از این ورود نداره. اما شیخ طوسی از معاصرین این بزرگوارانی که مورد اشاره قرار گرفت، در کتاب العده فی اصول الفقه خودش تارتن در ذیل بحث از ملحقات به عموم، بحث از فهو الخطاب را مطرح کردند و بررسی می کنند که آیا مفهوم الخطاب از حیث دلالت بر عموم مفید عموم است یا خیر، و تارتن اخرى از منطوق این جملات در این جهت که آیا می توانند مثل شرط و استثناء عمومات کتاب و سنت را تخصیص بزنند یا خیر، بحث می کند و به همین مناسبت بعضی از مباحث مربوط به این جملات را مثل تعیین مرجع استثناء که متعقب به جملات متعدده هست مطرح می کنه. پس شیخ طوسی بحثه، ببینید دیگه فصل جداگانه به اون معنای جدی مطرح نمی کنه، نه، یعنی در واقع هر دو بحث رو در ذیل بحث عام مطرح میکنه. تارتن بحث از این میکنه که آیا مفهوم الخطاب یا فهو الخطاب از ابزار دلالت بر عموم است، همونطور که عام دلالت داره، یعنی از ملحقات به عمومات است در جهت دلالت، که حالا در بحث نزاعی مقدار اشاره خواهیم کرد، و تارتن اخرى راجع به منطوق شرط، منطوق استثناء، منطوق وصف، اون هم به این صورت بحث میکند که آیا شرط مخصص عام هست یا نه، آیا استثناء مخصص عام میتواند باشد یا نمیتواند باشد. باز هم مرحوم شیخ طوسی به صورت مستقل اصلا و ابدا بحثی رو در این خصوص ندارد. این فرایند و روال در قرن هفتم هم که یکی از قروری است که علم اصول به طور جدی مورد توجه علمای عامه و خاصه هست، یعنی در زمان فخر رازی در مثل کتاب المحصول یا ابن قدامه در کتاب روضة الناظر یا عامدی در کتاب الاحکام، فرایندی که ذکر شد ادامه پیدا می کند و در میان علمای امامیه هم مثل محقق حلی در معارج و علامه در مبادی به همین منوالی که عرض شد بحث را مطرح می کنند و تنها در باره این که استثناء و شرط و امثال اونها می توانند در مقام تخصیص مخصص بشوند یا خیر، راجع به این مطالب مباحث رو مطرح می کنند و علی الظاهر این روند در میان علمای اهل سنت هر چند به طور گسترده تر و دقیق تر تا همین زمانهای اخیر هم ادامه پیدا کرده است و اونها بحث جدیدی را به صورت یک بحث مستقل در باب مفاهیم نگشودند، ولی دیدم بعضی از اندیشمندان کنونی اهل سنت بحث از مفاهیم را هم به طوری گسترده تر و هم به طور مستقل مطرح کردن که علی الظاهر برگرفته از مباحث اصولیشی است. مثلا کتابی اخیراً نوشته شده با نام معالم اصول الفقه عند اهل سنت والجماعه، یکی از اساتید فعلی گویا دانشگاه های مدینه هست که این بحث را یک بحث مستقلی قرار داده، گسترده تر بحث کرده و نزدیک به شیوهی که امروز ما داریم تقریبا مباحث را طرح میکنه. اما در میان علمای امامیه علی الظاهر و بر اساس اون چی که ما به اون رسیدیم و تحقیق کرده ایم می توانیم صاحب فصول و صاحب قوانین را جزء نخستین کسانی معرفی بکنین که بحث از منطوق و مفهوم را با یک عنوان مستقل و در یک فصل جداگانه و به عنوان یک مقصد کاربردی خاص در مقابل مقاصدی مثل عام و خاص قرار می دهند و راجع به مباحث اون به عنوان بررسی مباحث مربوطه به مدالیل جمله شرطیه یا جمله وصفیه و امثال اینها علی تفصیل بحث را مطرح می کنند و کل من تأخر عنهم من الاصولیین به تبع اونها فصل جدیدی را در باب مباحث مفاهیم می گشاید. فالحاصل این که اگرچه از مباحث مفاهیم یا فهو الخطاب یا مفهوم الخطاب چون با تعابیر مختلف یا یاد شده از میکنم تعابیر رو که اگر مراجعه کردید فی نفسه یک بحث جدیدی نیست و ریشه در آثار قدمای علم اصول دارد، ولی از این مبحث در قبل از قرن دوازدهم تنها به عنوان یک مبحث فرعی و شاخه ای از مباحث مربوط به بحث عام و خاص مطرح بوده است، ولی از قرن دوازدهم به بعد نظر به اهمیتی که این بحث در مقام تعیین مرادات شارع و در جهت استنباط احکام شرعی دارد، فقها و اصولیون ما این بحث را به نحو مستقل مورد بحث و بررسی قرار می دهند. این نکته اول. حالا راجع به نکات دیگه اشاره میکنم، دقت بکنید. نکته حالا دومی که انشاءالله بررسی بکنیم این است که خب باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا شما بحث مفاهیم را به عنوان بحث از جملات ترکیبی مطرح کردید و آیا اصلا این بحث لفظیه بحث غیر لفظیه که مطرح میشه. نکته بعدی تعریف خود مفهوم و منطوقه که منطوق به چه معناست، مفهوم به چه معناست. من دو تا نکته دیگه مقدماتی که حتما قبل از ورود به بحث از تک تک این جملات ترکیبی شایسته است که انشاءالله اینا مطرح بشه که قطعا فردا این مباحث حتما تموم میشه و انشاءالله ورود میکنه با امید.
سیوم 20 سفر دیگه اربعین سفر مقدمات در